در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه اول مهر ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 22 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. پاییز از راه رسیده. نیمه شب شما شنونده ی شب بیدارمون در ایران و منطقه به خیر و خوشی باد و سلامی گرم به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان با ما همراه شدید و اوقات دیگری از روز یا شب رو میگذرونید. همگی شما در ایران و جهان به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو با گزارش ها و برنامه هایی که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم و فرهنگ قویمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها و البته که هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک با تاکید بر لزوم امداد رسانی به شهروندان سوریه خواستار توقف تمام پروازهای جنگی بر فراز مسیرهای کلیدی در شمال سوریه شد.
This is a moment of truth. It's a moment of truth for President Putin and Russia. It's a moment of truth also for the opposition. And it's a moment of truth for the people.
جان کری همچنین گفت این لحظه واقعیت‌ها در سوریه است، برای روسیه و رژیم اسد، برای مخالفان و همچنین برای جامعه جهانی. وزیر خارجه آمریکا همچنین نقض آتش‌بس سوریه را ضربه بزرگ به تلاش‌ها برای برقراری آرامش در این کشور دانست و بر لزوم برقراری یک آتش‌بس واقعی در سوریه تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از نشست روز چهارشنبه گفت کار روی فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه باید از سر گرفته شود. بر پایه این گزارش مسکو دستیابی به یک راه حل پایدار برای بحران سوریه را مستلزم از سرگیری مذاکرات میان طرفین درگیر در سوریه بدون هیچ پیش شرطی دانسته است. در خبر دیگر، شرکت هواپیماسازی ایرباس اعلام کرد که دولت آمریکا به این شرکت مجوزهای لازم برای فروش 17 فروند هواپیما به ایران را در فاز نخست داده است. جاستین دابون سخنگوی شرکت ایرباس روز چهارشنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این 17 فروند هواپیما از مدل‌های A320 و A330 هستند که دفتر نظارت بر دارایی‌های وزارت خارجه وزارت خزانه داری آمریکا در واقع مجوز فروش آنها را به ایران صادر کرده است. ساعتی پیش از این نیز خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده بود که وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس ساخت اروپا به ایران را صادر کرده و انتظار می‌رود که در چند روز آینده نیز مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ ساخت آمریکا را صادر کند. ایران به دنبال توافق اتمی با قدرت‌های جهانی و لغو تحریم‌های هسته‌ای تصمیم به نوسازی ناوگان هوایی خود گرفت که در این راستا با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما به توافق رسید. در ایران عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پرونده بابک زنجانی را به کوه یخ فساد تشبیه کرد که به گفته وی تنها بخش کوچکی از آن پیداست و خواستار برخورد با پشتیبانان او شد. این مقام قضایی روز چهارشنبه با اشاره به نامه اخیر بابک زنجانی از زندان که در آن قوه قضاییه را به تاراج اموال خود متهم ساخته گفت عجیب است کسی که خود متهم به تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیت المال است چون این ادعایی را مطرح می نماید. بابک زنجانی که خود را بسیجی اقتصادی می نامید در دولت محمود احمدی نژاد با هدف دور زدن تحریم‌ها صادرات بخشی از نفت ایران را بر عهده گرفت، اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وزارت نفت اعلام کرد که او بالغ بر 2 میلیارد یورو از درآمدهای نفتی را به خزانه دولت باز نگردانده است. آقای زنجانی متعاقب این اتهامات در دی ماه سال 92 بازداشت و زندانی شد. او به اعدام محکوم شده و اکنون در واقع دیوان عالی کشور در حال رسیدگی به این پرونده است. در خبری دیگر، اکثریت نمایندگان مجلس عراق روز چهارشنبه به برکناری هوشیار زیباری وزیر دارایی این کشور رأی دادند. او متهم به فساد مالی و سوء مدیریت است، اتهامی که آقای زیباری آن را رد می کند. ماه گذشته نیز نمایندگان پس از چند جلسه پرسش و پاسخ وزیر دفاع عراق را برکنار کردند. هوشیار زیباری که از کردهای عراقی است چند سال وزیر خارجه عراق بود. او دو سال پیش نیز به عنوان وزیر دارایی مسئولیت مالی دولت عراق را در دست گرفت. آقای زیباری اخیراً در رأس یک هیئت اقتصادی برای دریافت وام با مقامات صندوق جهانی پول به مذاکره پرداخته بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. خبرها را از فرهنگ قدیمی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیدار بنیامین نتانیاهو با باراک اوباما در نیویورک. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به 71 اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک گفتگو خواهیم کرد. رایزنی ها برای یافتن راه حلی برای بحران سوریه در مرکز توجه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد.
نیروهای متفاوتی علایق متفاوتی رو در سوریه دنبال می کنن و بنابراین نمیتونن به توافق برسن.
روز چهارشنبه ده‌ها پناهجو از جمله پناهجویان سوری بر اثر واژگون شدن قایقشان در سواحل مصر جان باختند. بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی با محموله 70 میلیارد ریالی در ایران دستگیر شد.
بنده قطعاً می‌دونن که حتی اون کسانی که علاقمند هستن بیش از 7 میلیارد تومان برای این تعداد پرنده حاضرن بپردازن.
و برنامه هفتگی نماگر، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در نیویورک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر اسرائیل برای شرکت در 71 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است. با نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک در تماس هستیم. آقای صدیقی، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم و از دیدار آقای اوباما و نتانیاهو بگید که احتمالاً آخرین دیدار اونها در مقام ریاست دولت هاشون خواهد بود.
با سلام مجدد خدمت شنوندگان رادیو فردا و شما خانم روانشاد، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن خبر دیدار رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل رو در اختیار خبرنگاران قرار داد و گفت که این دیدار احتمالاً آخرین دیدار این دو پیش از خروج آقای اوباما از کاخ سفید بوده. سخنگوی کاخ سفید اضافه کرد که در این دیدار به جای بحث و جدل در مورد تجدید گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها، رؤسای دو دولت به وعده دیدارهای آینده پرداختند. خب می‌دونیم که در دو مورد مشخص روابط آمریکا و اسرائیل با تنش همراه شد در سالهای گذشته. یکی در مورد برنامه اتمی ایران بود و گفتگو با جمهوری اسلامی بر سر محدود کردن این برنامه، و دیگری بر سر شهرک سازی‌های اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی. آقای اوباما روز سه‌شنبه در سخنرانیشون در مجمع عمومی با تاکید گفت که اسرائیل باید درک بکنه که نمیتونه با اشغال سرزمین‌های دیگران آرامش داشته باشه. او همینطور از فلسطینی‌ها خواست تا حق حیات اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و به خصومت و خشونت با اسرائیلیان پایان بدن. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز هم گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر اسرائیل به طور گذرا بر مخالفتش با شهرک سازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی اشاره کرده و گفته که همچنان نگران این گونه فعالیت هاست. آقای اوباما اضافه کرده که آمریکا همواره بر آن بوده که اسرائیل رو برای رسیدن به صلح کمک بکنه. خبرگزاری ها همینطور به نقل از منابع دولت آمریکا میگن که دولت اوباما ممکنه در چند ماه باقی مانده از ریاست جمهوری ایشون از قطعنامه‌ای در شورای امنیت پشتیبانی بکنه که تیهان فشار بر دولت آقای نتانیاهو جهت صلح با فلسطینی‌ها رو افزایش خواهد داد. خانم رمیشاد،
آقای صدیقی، در آستانه دیدار نتانیاهو و اوباما، خبرگزاری‌ها از واشنگتن گزارش دادند که چند تن از سناتورهای آمریکایی خواستار افزایش بیشتر کمک‌های آمریکا به اسرائیل شدند. در این باره بشنویم.
بله، روز سه‌شنبه چند تن از سناتورهای جمهوری‌خواه در واشنگتن اعلام کردند که در چارچوب پیشنهادی به سنا خواستار افزایش کمک‌های آمریکا به اسرائیل و در همون حال خواهان تجدید قانون تحریم‌های ایران شدند. ایالات متحده همین چهارشنبه گذشته در خبرها داشتیم که تصویب یک کمک نظامی 38 میلیارد دلاری به اسرائیل رو اعلام کرد که طی 10 سال پرداخت خواهد شد. سرنوشت این تقاضاهای سناتورها هنوز روشن نیست خانم روانشناس.
آقای صدیقی، از ملاقات‌های باراک اوباما با رهبران کشورهای عربی چه خبرهایی برامون دارید؟
کاخ سفید در مورد چنین ملاقات‌هایی تاکنون اطلاعی نداده، ولی از واشنگتن خبر داریم که روز سه‌شنبه تظاهراتی در برابر کاخ سفید برگزار شده بود از طرف بازماندگان قربانیان فاجعه 11 سپتامبر که خواهان امضای رئیس جمهوری آمریکا بر مسببه‌ای هستند که تایید اون این افراد مجاز خواهند بود تا علیه پشتیبانان عملیات تروریستی 11 سپتامبر و به ویژه عربستان سعودی در دادگاه‌های آمریکا اقامه دعوا بکنند. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده که رئیس جمهوری این مسببه کنگره را وتو خواهد کرد، چرا که با امنیت ملی آمریکا منافات دارد. عده‌ای از ایرانیان هم از رئیس جمهوری آمریکا، از وزارت خارجه آمریکا، خواستار آزادی آمریکاییان ایرانی تبار از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران شدند. خانم روانشناس،
سپاسگزارم. با نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک برای دادن پوشش خبری 71مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 12 دقیقه از این مجله رو پشت سر گذاشتیم و همچنین 12 دقیقه از روز آغازین پاییز رو. و بشنوید که نازنین زاغری رتکلیف 37 ساله و تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد. نازنین زاغری رتکلیف فروردین ماه گذشته همراه دختر 2 سالش گابریلا پس از سفر به ایران و در آستانه بازگشت به بریتانیا بازداشت شد و حالا برای او بدون آنکه اتهامی اعلام شده باشد حکم 5 سال زندان صادر شده. پرونده نازنین زاغری از جمله مباحث گفتگو در دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بود. آنطور که دفتر نخست وزیر بریتانیا گفته، خانم می مراتب نگرانی خودش رو از وضعیت نازنین زاغری به اطلاع رئیس جمهوری ایران رسونده. درباره این دیدار همکارم هانا کاویانی با ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری گفتگو کرده است. آقای رتکلیف که خود نیز به نیویورک رفته درباره دیدار رهبران ایران و بریتانیا با رادیو فردا گفتگو کرده و چنین میگوید.
بله، من امیدوار بودم که ترزا می نخست وزیر بریتانیا به صورت شخصی درباره پرونده همسرم با رئیس جمهوری ایران صحبت کند. امیدوارم که خودم هم طی این روزها یک نامه را درباره همسرم به رئیس جمهوری ایران برسانم. هدف از سفر ما به نیویورک مطرح کردن هرچه بیشتر پرونده نازنین بود. اما اینکه خود نخست وزیر درباره این پرونده صحبت کرده آشکارا نشان می‌دهد که این یک اولویت شخصی برای اوست که نازنین و فرزندمان گابریلا هرچه زودتر به خانه بازگردند و به نظرم یک پیام مهم است.
آیا اطلاع دارید که مقام های ایران چه واکنشی به این صحبت داشتند؟
نه، اطلاع ندارم. قرار است در روزهای آتی دیداری با دفتر مأموریت بریتانیا در نیویورک داشته باشیم و شاید آن موقع اطلاعات بیشتری بگیریم. اما یک بار هم ترزا می و حسن روحانی حدود یک ماه پیش تلفنی گفتگو کردند و تا آنجایی که من اطلاع دارم تنها درباره پرونده صحبت شد و پاسخی از سوی ایران داده نشده بود. به هر حال این پرونده در مقطع حساسی قرار دارد و قرار است درخواست تجدید نظر بدهیم. امیدواریم که آقای روحانی بتواند ترتیبی دهد که مرحله تجدید نظر عادلانه انجام شود و تمام این اتهام‌ها رفع شوند و نازنین بتواند هر چه زودتر به خانه‌اش بازگردد.
بله، آخرین خبر صدور حکم 5 سال زندان بوده. حال شما از تجدید نظر صحبت میکنید. سوالم درباره وضعیت همسرتون، آیا با او در زندان ارتباط دارید و اطلاع دارید که وضعیت او چگونه است؟
خانواده او حدود 5 روز پیش دیداری داشتند و برخی از اعضای خانواده هم برای اولین بار از زمان بازداشت در 6 ماه پیش او را می دیدند و شوکه شده بودند که او چقدر لاغر شده و موهایش کم شده است. اما می گویند او با ثبات به نظر می رسد و فکر کنم اول این روند بود که وضعیت فیزیکی او اصلا خوب نبود و اون دوران بازجویی های سنگین بود. من حدود 2 هفته پیش که حکم او اعلام شد با او صحبت کردم و خب او غمگین بود، چرا که نمیتواند گابریلا را ببیند و 1/5 زندگی فرزندمان را در زندان بوده. اما او در این حال عصبانی بود و این اولین بار در این 6 ماه بود که من میشنیدم او عصبانی است و من آن را نشانه ای مثبت دیدم، چرا که او هنوز توان این را دارد که عصبانی باشد و مبارزه کند و بگوید این حکم احمقانه است و من میگفت تو این مدت کمپین کردی و دولت بریتانیا مذاکره کرده و این موضوع حل نشده است. و در این حال از صحبتی که من با خانواده سایر افراد میکنم، این یک روند طولانی خواهد بود که حال بعد از زندان او بتواند به مشکل روانی این دوران غلبه کند و به زندگی عادی بازگردد. اما نکته مثبت برای من این بود که او از من، دولت بریتانیا و دولت ایران عصبانی بود که چرا باید به عنوان یک اهرم فشار استفاده شود.
شما از اهرم فشار صحبت می‌کنید. آیا مطلع هستید که این اهرم به چه منظور استفاده میشه و آیا چیزی هست که دولت ایران در قبال آزادی همسرتون از بریتانیا میخواد؟
این موضوع پیچیده است و فکر نمی‌کنم الزاماً ارتباطی به دولت ایران داشته باشد و می‌تواند مرتبط با سایر نهادهای قدرت در ایران باشد و نازنین توسط سپاه پاسداران بازداشت شده است. از سوی آنها در مقاطع مختلف پیام‌های متفاوتی به گوش می‌رسد. ابتدا این بود که این برای فشار بر دولت بریتانیا برای یک توافق است. بعد از این بود که شاید هم تبادلی می‌خواهند انجام دهند و در نهایت به نظر می آید موضوع چیز دیگری است. این موضوعی به شدت سیاسی است. این جای تعجب ندارد که حکم او 1 روز پس از افزایش سطح روابط دیپلماتیک بین تهران و لندن اعلام شود، یا این جای تعجب ندارد که یک لبنانی با اقامت آمریکا در زمان سفر آقای روحانی به نیویورک به 10 سال زندان محکوم می شود. در نتیجه یک جنگ سیاسی در داخل ایران در جریان است که پرونده نازنین و سایرین به عنوان گرو در آن استفاده می شود. اینکه آنها برای آزادی نازنین چه می خواهند من نمی دانم و دولت بریتانیا هم می گوید نمی داند. اما من احساس می کنم هر چه بتوانم فشار سیاسی را افزایش دهم، دولت بیشتر ترغیب می شود که این موضوع را حل کند و نازنین به خانه بازگردد.
نازنین زاغری رادکلیف، 37 ساله و با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی، بدون آنکه اتهامش اعلام شود حکم 5 سال زندان برایش صادر شده. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
19 دقیقه از پاییز رو پشت سر گذاشتیم و بشنوید که بحران سوریه و یافتن راه حلی برای اون یکی از بحث‌های اصلی 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و همچنین شورای امنیت این سازمانه. روز گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی خودش به عنوان رئیس جمهور بار دیگر بر یافتن راه حلی سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد و امروز جان کری و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در نشست شورای امنیت دیدگاه‌های دو کشور درباره بحران سوریه رو بازگو کردند. یادآوری می‌کنم که وقتی میگیم امروز منظور به وقت آمریکاست، هرچند که برای ما دیروزه. بشنویم از پروانه وحید منش.
هرچند وزیر خارجه آمریکا جان کری در سخنان خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت به پایان بحران سوریه امیدوار است، اما با پایان گرفتن آتش بس یک هفته‌ای در سوریه، درگیری‌ها در این کشور بار دیگر شدت گرفته است. آقای کری با متهم کردن روسیه در حملات روز دوشنبه به یک کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه در نزدیکی شهر حلب از تغییر موضع‌گیری این کشور در قبال حملات اخیر به شدت انتقاد کرد. وزیر خارجه آمریکا خواستار تعیین یک منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه برای کنترل جنگ داخلی و اجازه دسترسی ساکنین این مناطق به کمک‌های بشردوستانه شد. وی در سخنان خود بار دیگر بر راه حل دیپلماتیک در پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه تاکید کرد.
اسد یک تباه کننده است. او اعتقادی به آتش بس ندارد. النصره و داعش هم فاسدند. آنها هم آتش بس را نمیخواهند. میخواهند با اسد بجنگند. سوال ما امروز این است که آیا ما مطابق میل آنها رفتار کنیم یا طرح‌های خودمان را دنبال کنیم؟ بهترین کاری که میتوانیم انجام دهیم و هر کاری که تا امروز انجام داده ایم یک راه حل دیپلماتیک برای این بحران است. آنهایی که فکر می‌کنند بحران سوریه از این بدتر نخواهد شد به شکل اسفباری اشتباه می‌کنند. همانطور آنهایی که فکر می‌کنند راه حل نظامی در این کشور پیروز خواهد شد.
از دیگر سو سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ضمن اعلام اینکه روسیه و سوریه در هیچ آتش بس و توقف جنگی دیگری شرکت نخواهند کرد، آن را تلاشی برای قدرتمند شدن مخالفان اسد برای تجدید تسلیحات کردن آنان دانست. وی گفت روسیه آماده است حول محور توافقاتی که در 19 شهریور ماه در سازمان ملل به دست آمده وارد بحث شود. آقای لاوروف مهمترین اولویت در حال حاضر را تفکیک تروریست‌ها از گروه‌های اپوزیسیون سوری دانست. در حالی که طرف‌های بین‌المللی درگیر در جنگ سوریه بر راه حل دیپلماتیک برای این نزاع 5 ساله تاکید دارند، علی سجاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان معتقد است این جنگ راه حل دیپلماتیک ندارد.
تمام تجربه‌های گذشته نشون داد که این راه حل دیپلماتیک که سعی کردن هم آمریکا هم فرانسه مدتی هم سعی کردن که حتی ایران و عربستان سعودی رو هم در پشت یک میز بیارن در مذاکره با دیگر کسانی که درگیر این مسئله هستن، ولی اونها هم در ژنو 1 و 2 و 3 و چند به شکست انجامید. علت هم این هست که نیروهای متفاوتی علایق متفاوتی رو در سوریه دنبال میکنن و بنابراین نمیتونن به توافق برسن و بر روی یک مسئله مشترک توافق کنن که به یک راه حل برسن، چون شما تا زمانی که یک مسئله مشترک نداشته باشید نمیتونید در مذاکرات به توافق برسید و این مسئله مشترک گم شده در سوریه.
هرچند آمریکا بر پایان بحران سوریه از طریق دیپلماتیک پافشاری میکند و آن را قابل اجرا میداند، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند برای بحران سوریه پایانی وجود ندارد. علی سعدزاده:
سالها طول خواهد کشید تا این بحران تمام بشه. این بحران خیلی ها معتقد هستند زمانی تمام خواهد شد که طرف‌های درگیر خسته بشند از جنگ و اون وقت حاضر بشند پای میز مذاکره بیان و مطالعه بکنند. نظیر این حادثه رو ما در کشور همسایه سوریه در لبنان داشتیم که ترکیب قومی و مذهبی شبیه سوریه هست. اونجا هم 16 سال جنگ داخلی ادامه داشت تا بالاخره طرفین حاضر شدن، این اطراف حاضر شدن سر میز مذاکره جمع بشن. اینجا هم همون مسئله است، به اضافه شخص آقای اسد که به هیچ وجه حاضر نیست قدرتش رو با کسی دیگری تقسیم کنه.
جنگ داخلی سوریه تا کنون بیش از 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.
پروانه وحید منش گزارش میداد بحران سوریه و یافتن راه حلی برای اون. اما بشنوید که روز چهارشنبه سواحل مصر هم شاهد مرگ ده ها پناهجو بوده که برخی از اونها سوری بودن و برخی گزارش ها هم اغلب اونها را سوری قلمداد کرده. پناهجویانی که تلاش میکردن خودشون از راه دریا به اروپا برسونن. گرچه به گزارش سازمان ملل متحد امسال تعداد پناهجویان کمتر شده، اما سواحل دریای مدیترانه تا کنون جان 10,000 پناهجو رو گرفته و قاچاقچیان انسان این بار به مصر روی آوردن تا بتوانن پناهجوی بیشتری رو به اروپا برسونن. جمشید زند از رادیو فردا.
قایقی که حامل حدود 600 پناهجوی غیرقانونی بود، صبح چهارشنبه در سواحل مصر غرق شد. اجساد 29 نفر از جمله یک کودک در آب‌های مصر پیدا شده و تا کنون 150 نفر هم از طرف گارد ساحلی آن کشور نجات یافتند. به گفته مقامات مصری، بیشتر پناهجویان از کشورهای آفریقایی، مصر و سوریه هستند. عملیات نجات دیگر پناهجویان در آب‌های بندر مدیترانه روزتا همچنان ادامه دارد. از زمانی که اتحادیه اروپا شرایط ورود به اروپا را سخت‌تر کرد و کشورهای بالکان هم مرزهای خود را به روی پناهجویان بستند، سواحل مصر به یکی از گزینه‌های جدید قاچاقچیان انسان برای نقل و انتقال پناهجویان به اروپا تبدیل شده است. به گزارش سازمان ملل، از سال 2014 تا کنون بیش از 10,000 نفر از پناهجویان در آب‌های دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. سازمان ملل از رسیدن 300,000 پناهجو به سواحل و مرزهای زمینی کشورهای اروپایی در سال جاری خبر داده و کاهش تعداد پناهجویان در 9 ماهه اول سال جاری را تایید کرده است. در مدت مشابه سال گذشته 520,000 پناهجو توانستند از راه‌های مختلف خود را به اروپا برسانند. اما علارغم کاهش تعداد پناهجویانی که از راه‌های خطرناک راهی کشورهای اروپایی می‌شوند، شمار تلفات افزایش یافته و به گفته دفتر پناهندگان سازمان ملل، امسال مرگبارترین سال برای کسانی است که در تلاشند خود را از سواحل دریای مدیترانه به اروپا برسانند. در سالهای اخیر یونان و ایتالیا شاهد هجوم پناهجویانی بودند که با تحمل هزینه‌های سنگین خود را به سواحل این دو کشور رساندند. تنها در سال جاری میلادی بیش از 130 هزار نفر وارد ایتالیا و 165 هزار نفر هم وارد یونان شدند. از ماه مارس سال گذشته که اتحادیه اروپا و ترکیه برای کنترل رفت و آمد پناهجویان به توافق رسیدند، تعداد کسانی که از سواحل ترکیه خود را به یونان می‌رسانند نصف شده است. با این حال به گفته سازمان ملل، در سال جاری بیش از 1,000,000 پناهجو باید در کشورهای مختلف جهان اسکان داده شوند. در نخستین کنفرانس پناهجویان سازمان ملل که چند روز پیش در حاشیه مجمع عمومی این سازمان با شرکت بیشتر رهبران کشورهای عضو برگزار شد، 50 کشور تعهد کردند بیش از 360 هزار پناهجو را در کشورهای خود بپذیرند. شرکت کنندگان در این حال تعهد کردند بودجه مربوط به رسیدگی به وضعیت پناهجویان را نسبت به سال 2015 4.5 میلیارد دلار افزایش دهند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در 36th سالگرد حمله عراق به خاک ایران و آغاز جنگی خونبار و 8 ساله به روال معمول، مراسمی در تهران و بندرعباس روز چهارشنبه برگزار شد. مراسمی که شامل رژه نیروهای مسلح و نمایش سلاح‌های موجود در ارتش و سپاه ایران بود. جنگ 8 ساله‌ای که در 31 شهریور ماه 1359 خورشیدی آغاز شد و سرانجام با پذیرش آتش بس و به جای گذاردن بیش از 1,000,000 تلفات انسانی و حدود 1,200 میلیارد دلار خسارت و نابودی زیرساخت‌های دو کشور به پایان رسید. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
به مناسبت سالگرد حمله عراق به ایران در هفته پایانی شهریور سال 1359 خورشیدی، مراسمی چون هر سال در تهران برگزار شد. این مراسم مثل همیشه همراه بود با رژه نیروهای مسلح ایران و نمایش سلاحایی که هدفش ارائه توان نظامی و لوجستیکی ایران است. این نمایش ادوات نظامی امسال شاید به دلیل روند تنش‌های روزافزون کلامی و روابط سیاسی میان ایران و کشورهای همسایه عربش برای تهران حساسیت بیشتری داشت. نمایشی که با هشدارهای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کشورهایی که به گفته او از عراق در جنگ 8 ساله حمایت کردند همراه بود.
دفاع مقدس ملت ایران باید عبرت کسانی باشد که از صدام و رژیم بعثی عراق با پول و سلاح حمایت کردند و حق همسایگی ما را به جا نیاوردند و هرچند مورد رأفت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند، اما باید این توصیه را جدی بگیرند.
تهران همواره عربستان سعودی را مهمترین حامی صدام حسین در جریان حمله‌اش به خاک ایران خوانده. از آن سوی فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری نیز در سخنانش خطاب به آمریکا گفت که برای ماجراجویی به خلیج خوکا بروند. ادواتی که ایران به نمایش نهاد هواپیماهای سوخو و نیز بخشی از توان موشکی و پدافندی ایران بود، از جمله سامانه 300 که سرانجام پس از سالها در تابستان امسال از سوی روسیه به ایران واگذار شد. درباره ادوات نظامی نمایش داده شده از حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، میپرسم.
به روال هر ساله جمهوری اسلامی خواست که توان نظامیش رو به نمایش بذاره، ولی سلاح‌ها به تجهیزات کاملا جدیدی غیر از S-300 در اینها دیده نمیشه. از نظر هواپیماهایی که به نمایش گذاشتن هیچ چیز جدیدی دیده نمیشه، به غیر از تأکیدی که خبرگزاری‌های ایران کردن به سوخوی 22 که در اختیار سپاه پاسدارانه. سوخوی 22 جز هواپیماهایی است که در ژانویه 1991 به همراه سایر هواپیماها توسط خلبانان عراقی از عراق به ایران آورده شد برای حفظ اینها در مقابل حملات هوایی کشورهای غربی. این رو ایران بازسازی کرده. به نظر میرسه که 10 فروند این سوخوی 22 رو عملیاتی کرده که در اختیار سپاه پاسداران. این هواپیماها قدیمی است، مال دهه 70 میلادی است، کابین بال متحرک داره و از نظر کلی به خاطر اون در واقع همتی رو که پرسنل فنی ایران به خرج دادن که این هواپیماها رو عملیاتی بکنن، این قابل تقدیره. ولی در کل اینا عمر قانونشون به پایان رسیده، به عبارت دیگر به درد موزه میخورن.
نمایش تانکای ذوالفقار و سامانه های موشکی عماد، قدر، موشک ارتفاع متوسط شلمچه، موشک کروز و موشک دوربرد قاصد و یاسر از جمله سلاح‌های به نمایش درآمده بودند.
و اینک موشک‌ها، سامانه پدافند هوایی سوم خرداد، سامانه پدافند هوایی قبس رو مشاهده می‌فرمایید. موشک دوربرد قدر اف رو مشاهده می‌کنید. سامانه پدافندی S-300 و گسترش این سامانه در نقاط حیاتی و حساس کشور، سامانه موشکی برد بلند بهینه شده S-200 رو مشاهده می‌فرمایید.
در ارتباط با موشک‌ها و سامانه‌هایی که نشون داده شده، به نظر می‌رسه که یک موشک جدید به اسم ذوالفقار با برد 750 کیلومتر که موشک بالستیکی است، به زرادخانه ایران اضافه شده که به گزارش خبرگزاری‌های ایران کلاهک بارانی داره و در واقع همون موشکای قبلی است که این رو تکمیل ترش کردن و بردش رو اضافه کردن.
رژه نیروهای مسلح ایران در حالی برگزار شد که حسن روحانی برخلاف رسم همیشگی و به دلیل سفرش به مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در آن حضور نداشت.
مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌داد. سال اولی‌ها در ایران روز چهارشنبه به مدرسه رفتند. خبرهای ورزشی، دستگیری بزرگترین قاچاقچی پرندگان در پرندگان وحشی در ایران، برنامه هفتگی نماگر، همه اینها رو در نیم ساعت، کمتر از نیم ساعت باقی مانده از مجله نیمه شب خواهید شنید. اما شما شنوندگان خوبمون بر همه اینها پیشی می‌گیرید. از شما بشنویم.
آقای خامنه‌ای، دشمن واقعی شما من مردم ایران هستم که خواستار استقلال، آزادی، جمهوریت یا خرد جمعی باشم، حسب ولایت فقیه، حسب نظارت استصوابی از برنامه های مردم قهرمان ایران هست. این یعنی دشمن شما.
من قمیلی دشمن ملت ایران بایدسی اشوار کیه؟ خواهش میکنم اینه برای ملت ما مشخص کنید. خدا حافظ.
میخواستم بگم که آیا این درست است که رهبر باید از میان یک قشر خاص جامعه یعنی روحانیت و باز محدودتر این که از میان یک جناح خاص یعنی اصولگراها انتخاب شود؟ تازه با فرض این که خدا رهبر را انتخاب میکند، در حقیقت خدا بسیار محدود شده، یعنی باید از میان 7-8 نفر از یک جناح خاص یعنی اصولگراها انتخاب کند و خدا حق هیچ مخالفتی را ندارد. اینکه یک گروه حکومت را حق خود بدارند و بقیه را نااهلان بنامند به خیلی عظیم مردمی را که انقلاب کردن را کنار گذاشته و جاهل و نادان لدانند شیبه حکومت مستکبران است که خود را برتر در اداره حکومت دانسته.
چند ماه بیشتر به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی باقی نمانده. او هم کاری برای ملت نکرد، زیرا این خانه ز پای بست ویران است. هر فردی که به هر مقامی میرسد فراموش میکند که آن مقام را مدیون ملت است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کلاس اولی ها روز چهارشنبه به مدرسه رفتن. در این باره بشنویم از نوشین سید حسینی.
یک روز پیش از باز شدن درب مدارس به روی 13,700,000 دانش آموز در کشور، کلاس اولی ها روز چهارشنبه به دبستان ها رفتند تا از نزدیک با محیط آموزشی که قرار است 5 سال آینده را در آن بگذرانند آشنا شوند. به گفته علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، امسال با توجه به ورود 1,400,000 نفر به کلاس اول دبستان نسبت به پارسال 25,000 نفر اضافه شدند. روند افزایشی که به نظر می رسد در چند سال گذشته به شکل پیوسته ادامه داشته است. حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا معنای این رشد جمعیت دانش آموزی را این طور بیان می کند.
این افزایش تعداد دانش آموز مقطع ابتدایی می تواند دو تا منشأ داشته باشه. یکی افزایش جمعیت پایه، یعنی کسانی که زیر سن 7 سالگی هستند. یکی هم میتونه افزایش میزان ثبت نام کسانی باشه که در سنین تحصیل هستن و قبلا ثبت نام نمی‌کردن. اگر عامل اول باشه که ما میدونیم منتفی است، چون رشد جمعیت کاهش پیدا کرده، بنابراین پایه‌های ابتدایی جمعیت یعنی سنین زیر 5 سال تا 7 سال هم چندان رشد نداره، بنابراین عامل جمعیتی نمیتونه باشه، باید نسبت داد به اینکه رقابت به ثبت نام افزایش پیدا کرده و اگر این باشه عامل مثبتی است، به دلیل اینکه معمولا عدم ثبت نام در سنین ابتدایی باعث افزایش نرخ بیسوادی در سالهای بعدی میشد و باعث میشد که نرخ بیسوادی کاهش پیدا نکنه. خود این تا حدی به نظر میاد مثبت هست، چون مانع از این میشه که نرخ بیسوادی در آینده افزایش پیدا بکنه.
وزیر آموزش و پرورش روز چهارشنبه آمار دانش آموزان ابتدایی سال تحصیلی جاری را 7,600,000 نفر و تعداد دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم را 5,300,000 نفر برآورد کرده، ولی به ریزش دانش آموزان از مقطع ابتدایی به متوسط اشاره نکرده است. به گفته حسین غازیان جامعه شناس، آمار چندانی در این زمینه در دسترس نیست.
یکی از مسائلی که دائما مسئولان آموزش پرورش ازش مینالیدن و کارشناسان اجتماعی میزان افت تحصیلی است که در آموزش پرورش ما کم نیست، خصوصا در مقاطع ابتدایی و مسئله ترک تحصیل که دلایل مختلفی داره، خصوصا از جانب دختران، و یکی از دلایلش هم مسئله نیاز خانواده هاست به نیروی کار نوجوان ها و اینکه اونها رو به عنوان نیروی کار میخوان نه نانخور. وضعیت نابسامان اقتصادی خانواده ها و دایهات عوامل فرهنگی باعث میشه که عده زیادی ثبت نام نکنن و در حوزه کار مشغول بشن، ولی آموزش پرورش آمار روشنی از این موضوع در اختیار نداره. یعنی از سال 89 که یک بار آمار مشخصی آموزش پرورش داده و اینا رو در وبسایتی گذاشته که برای عموم قابل دسترس نیست، ما آمار دقیقی از این وضعیت متاسفانه نداریم.
پنجشنبه اول مهر ماه زنگ روز اول مدرسه در سراسر کشور نواخته می شود و 13,700,000 دانش آموز قرار است راهی کلاس های درس شوند.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه
دیگه برنامه
مامان اینا مهمونی.
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی.
نه
برنامه دوره،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیش امروز
بعدی
ایستگاه پنجشنبه.
پنجشنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی. هر
پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، رضا جزینی زاده مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست از دستگیری بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی در ایران خبر داده. مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست این دستگیری را مدیون همکاری چندین مرجع امنیتی قضایی و انتظامی در البرز و تهران قلمداد کرده. به گفته او این محموله در باغ پرندگان ساواک بلاغ و باغ پرندگان تهران کشف و ضبط شده و شامل بیش از 3,000 انواع پرنده آبزی، کنار آبزی زنده، 200 ترقه و حیوانات تاکسیدرمی شده به ارزش تقریبی 70 میلیارد ریال است. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا از قاچاق پرندگان در ایران میگوید.
ملاحظه فرمید، بنده خیلی خوشحالم که این دستگاه ها همه با هم همکاری کردند و بزرگترین قاچاقچی پرنده رو دستگیر کردند. قطعاً بزرگترین وقتی میگن کسی است که تا به حال ازش تعداد پرنده‌ای که کشف شده، تعداد ترقه و یا تعداد پرندگان تاکسیدرمی شده بیش از حد بوده، بیش از اون رکوردی بوده که سابقاً وجود داشته. بنابراین نشون میده که ما حتی در روستای ازواران در مازندران، حتی در روستای فریدون کنار که با تمام تأسف به کشتارگاه پرندگان معروف شده، اونجا هم با همکاری این دستگاه ها، یعنی سازمان حفاظت محیط زیست، حراست سازمان و نیز دستگاه های قضایی و انتظامی، می توانیم ریشه این نوع افعال رو به طور کلی از مملکتمون بکنیم. بنده از این خبر بسیار خوشحال هستم.
آقای کهرام، رضا جزینی زاده مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست گفته که از این قاچاقچی پرنده بیش از 3,000 انواع پرنده وحشی، پرنده‌های آبزی و کنار آبزی زنده و 200 ترقه و حیوانات تاکسیدرمی شده به دست اومده. به نظر شما این منظور این هست که 3,000 نوع پرنده وحشی در ایران وجود داره، یا اینکه منظور 3,000 عدد بوده؟
بله، این یه اشتباهی است که در خبر آمده، به خاطر اینکه کل تعداد انواع پرندگانی که ما در ایران داریم که شناخته شده برای ما حدود 536 گونه هست. 536 نوع وجود داره، بیش از این نداریم. اساسا در کل جهان بیش از 10,000 اندی پرنده وجود نداره. بنابراین بنده تصور میکنم این یه اشتباه در متن هست و مقصود تعداد پرنده های کشف شده است از مثلا 250 نوع از تعدادی که ما در ایران داریم. 3,000 نوع ما در ایران پرنده نداریم.
آقای کهرام، ارزش تقریبی این تعداد پرندهی که کشف شده 70 میلیارد ریال اعلام شده. این به نظر میاد که رقم بسیار کلانی باشه.
بله، ببینید، اونهایی که علاقمند به نگهداری از این پرنده ها هستن حاضرن یه مقادیر معتنابهی رو بدن، مثلا برای یک اردک سرسفید، برای یک عروسقاز، برای یه هوبره، برای یه میشمرغ. و پرنده هایی که در دنیا تعدادشون کمه، در ایران عزیز ما هم تعدادشون کمه، اونهایی که چنین کلکسیون ها رو دارن، اینها حاضرن مقدار بسیار زیادی رو بپردازن که یه دونه از اینا یا دو تاش رو داشته باشن. مثلا انواع طاووس ها چقدر قیمتی هست، مثلا انواع شترمرغ ها، اموها که متعلق به کشورهای جنوب شرقی آسیا هستن، اینها رو به طریق قاچاق وارد ایران میکنن از راه افغانستان و بعد به دست این افراد میفته و اینها هم با قیمت های گزاف میفروشن. یعنی بنده قطعاً میدونن که حتی اون کسانی که علاقمند هستن بیش از 7 میلیارد تومان برای این تعداد پرنده حاضرن بپردازن.
آقای کرم، اگر زادگاه و منشأ بعضی از این پرندگان ایرانه، چرا این همه پول برای به دست آوردنش پرداخت میشه؟
با کمال تأسف استان مازندران در ایران که محل فرود پرندگان مهاجر هست، این استان در برخی از شهرها مانند فریدون کنار و یا روستای ازباران معیشتشون از راه گرفتاری این پرنده ها و فروشش به دست قاچاقچیان هست. ما امیدواریم هرچه زودتر این کار متوقف بشه.
بزرگترین قاچاقچی پرندگان وحشی در ایران دستگیر شده، از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در ایران میشنیدیم. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنج شنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
و نوبت میرسه به فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس شب گذشته در هفته هفتم لیگ برتر جام خلیج فارس در اصفهان تیم سپاهان را 3-1 شکست داد. سرپوشان تهرانی با این پیروزی 15 امتیازی شدند و هم امتیاز به تراکتور سازی به دلیل تفاضل گل کمتر بعد از تراکتور در رتبه دوم جدول باقی ماندند. در چند نتیجه مهم دیگر روز چهارشنبه، نفت تهران تیم علی دایی 2-1 ماشینسازی تبریز را برد و به رتبه سوم صعود کرد. و صنعت نفت آبادان در یک بازی پرگل در مشهد مقابل تیم پدیده به تساوی 3-3 رسید و در مکان چهارم جدول قرار گرفت. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دیشب بعد از پایان هفته هفتم لیگ برتر 17 بازیکن را برای حضور در اردوی تدارکاتی ارمنستان دعوت کرد. این 17 بازیکن به علاوه برخی از لژیونرهای شاغل در خارج از کشور برای دو بازی ایران با ازبکستان و کره جنوبی در چارچوب انتخابی جام جهانی در اردوی ارمنستان شرکت می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران طی روزهای 15 و 20 مهر ماه به ترتیب باید با ازبکستان و کره جنوبی دیدار کند. تیم ملی فوتسال ایران بامداد امروز در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2016 کلمبیا به مصاف برزیل یکی از مدعیان اصلی قهرمانی می رود. سالونی بازان ملی پوش ایران در دور گروهی با یک باخت به اسپانیا، یک برد برابر مراکش و یک تساوی مقابل آذربایجان در رتبه سوم جدول قرار گرفتند و همین باعث شد که در دور حذفی به قرعه سختی به نام برزیل فاتح 5 جام جهانی برخورد کنند. خبرگزاری‌های داخل ایران روز چهارشنبه از دستگیری قاتل مدیرعامل سابق باشگاه ورزشی مس سرچشمه خبر دادند. حسین رئیسی نژاد دادستان رفسنجان دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد یک خانم 31 ساله با نام اختصاری میم به عنوان قاتل حسین منصوری مدیرعامل سابق باشگاه مس سرچشمه در سیرجان دستگیر شده. حسین منصوری حدود 2 ماه پیش با شلیک گلوله از یک اسلحه شکاری کشته شد. و تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران روز چهارشنبه در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا در هند با 3 گل تیم میزبان را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. نوجوانان فوتبالیست ایرانی در دور گروهی پیش از پیروزی روز چهارشنبه مقابل هند عربستان را برده بودند و مقابل امارات به تساوی رسیدند و با 7 امتیاز به عنوان تیم اول دور مقدماتی جواز صعود گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان، آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر سری بزنید اونجا میبینید که مهدی خزعلی میگه که پدرش مخالف مرجعیت آیت الله خامنه ای بوده و زیر فشار دفتر رهبری استعفا داده است. جان کری خواستار توقف همه پروازهای جنگی در شمال سوریه برای امداد رسانی شده و انتقاد گزارشگران بدون مرز از عملکرد حسن روحانی در رابطه با آزادی بیان در ایران. همه اینها اونجا منتظر هستند تا شما مشروع این خبرها رو بخونید. بنابراین میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نماگر که کاریست از آرش حسنیا. شبی کم دغدغه و دلپذیر و یک شروع پاییزی، البته فردا پنجشنبه، یعنی در حقیقت امروز که 50 دقیقه این رو پشت سر گذاشتیم. شبتون بخیر، روز خوبی داشته باشید.
اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه درباره صحت و سقم آمارهای دولتی در ایران صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. انتخابات سال 88 در کنار تمام متن‌ها و حاشیه‌های پرشماری که داشت، جنگی تمام عیار در زمین آمار بود. تردید بر سر آمارهای رسمی دولتی ارائه شده حتی مختص آن سال نبود. پیش از دولت محمود احمدی نژاد نیز آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با اما و اگرها و تردیدهای کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی روبرو می‌شد. اما عملکرد محمود احمدی نژاد و دولت او با آمارهای اقتصادی چنان بود که رقابت‌های انتخابات سال 88 رنگ و بویی بیش از همیشه از آمار و ارقام داشت. مهدی کروبی، یکی از رقبای انتخاباتی آن رقابت، این چنین به انتقاد از آمارهای اعلام شده از سوی دولت وقت در مناظره با محمود احمدی نژاد پرداخت.
ببین آقای احمدی نژاد، این آماری که حضرت عالی میگی، خب من مثلی که تازه از بیابون‌ها آمدم اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم. من با آمار و ارقام خودم سر کار دارم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست. گفت که والله، گفتم وسط زمین کجاست؟ گفت همینجا که من ایستادم. گفت نه، گفت نه، خب متر کن. این که نمیشه برادر عزیز من که اینجوری حرف میزنید. شما بانک مرکزی گفت که تورم 25% خورده است. شما یه دفعه دو روزه رسوندیش به 14%. با یه محاسبه های عجیبی بانک مرکزی داره میگه. بله، به جناب آقای احمد نژاد، تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره. با خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، اگر من هم ننم مرده هم ننجونم مرده، اونم تورم میفهمه. چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه.
اما کروبی در آن انتقادها تنها نبود. میرحسین موسوی نیز با استفاده از نمودارها و جداول آماری به جنگ آمار و ارقام رسمی دولت محمود احمدی نژاد رفته بود.
مردم، همه صحبت‌ها رو کنار هم بگذارین. این گرافایی که بنده نشون دادم یادتون باشه. این منحنی‌ها رو بالا و پایین می‌کنن برای اینکه شما رو گول بزنن. نقشه خط مار می‌کشن، نقشه مار می‌کشن و سعی می‌کنه که شما به اصطلاح به بیراهه ببرن.
آن انتقادهایی از جنس آمار ما به ازایی هم در خیابان‌ها داشت و مردم در کوی و برزن در قالب شعار و طنز آمارهای دولتی را به سخره گرفتند. شکنجه آمار در دولت دوم محمود احمدی نژاد نه تنها پایان نگرفت که ابعادی پیچیده‌تر را تجربه کرد. انتشار آمارهای کلان اقتصادی از دوره‌ای و به دستور شخص رئیس دولت متوقف شد تا دولت از اما و اگرها و تردیدهای آماری خلاصی یابد. اما این چنین نشد. با پیروزی حسن روحانی حبس آماری پایان گرفت. اما این بهبود وضعیت آماری به معنای پایان گرفتن بحث‌ها بر سر آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نبود. جدل بر سر انتشار آمار صحیح و بهنگام چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، به این پرسش این گونه پاسخ می‌دهد.
در دنیای امروز تمام تصمیم‌های مالی و اقتصادی بر مبنای آماره، چه در بخش خصوصی، چه در بخش دولتی و چه از نظر اعتبار بین‌المللی یک مملکت. یعنی آمار چیزی نیست که در دنیای امروز شما بتونید با اون بازی بکنید. به همین جهت شما می‌بینید در کشورهای دیگه مؤسسات آماری کاملا مستقل هستن، یعنی از آمار تصور این که کسی بتونه استفاده سیاسی بکنه اصلا قابل تصور نیست. متاسفانه در ایران غیر از اینه، یعنی آمار رو یک وسیله تبلیغاتی برای خودشون میدونن. اول دولت یه چیزی اعلام میکنه، بعد سعی میکنن آمار رو بهش بچسبونن، ولی مواقعی هست که اصلا حتی از قوت این کار هم بر نمیان. یعنی اینقدر تناقض وجود داره در اون چیزی که منتشر میکنن، چون استقلال وجود نداره برای آمار و صحت و درستی رعایت نمیشه، که بعد مجبور میشن به کلی منصرف بشن از اینکه هیچ نوع آماری منتشر کنن.
جدی‌ترین بحث‌ها بر سر صحت و سقم آمارهای دولتی را آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در دیدار با مسئولان مرکز آمار ایران به راه انداخت. رهبر جمهوری اسلامی ایران دستکاری آماری را گناه کبیره خواند و از تفاوت‌ها و تناقض‌های آماری مراکز مختلف تولید و انتشار آمار در ایران انتقاد کرد که به گفته او مایه از بین رفتن اعتماد مردم می شود. البته رهبر جمهوری اسلامی ایران در همان دوره دولت محمود احمدی نژاد در مواجهه با انتقادهای آماری منتقدان رفتاری کاملا متفاوت داشت.
مسئولان متوجه باشند، رسانه‌هایی که احساس مسئولیت می کنند متوجه باشند، بیدلیل زیر سوال نبرند گزارش‌های رسمی مسئولان برجسته نظام را. زیر سوال بردن فعالیت‌ها این ضایع می‌کنه، زحمات رو ضایع می‌کنه. انسان می‌بینه این ایام در مورد آمارهای قوه مجریه خدشه می‌کنن، الغای شبهه می‌کنن، این اعتماد مردم رو از بین می‌برن.
انتقاد آیت الله خامنه‌ای و اظهار نظر تلویحاً شرعی او درباره دستکاری آمارها البته فتح بابی تازه درباره تولید و انتشار آمار در ایران است. چرا آمارهای رسمی مورد اعتماد نیستند؟ علی مزروعی نماینده مجلس ششم که در آن مجلس نایب رئیسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را بر عهده داشت و حال مقیم بلژیک است، این پرسش را اینگونه پاسخ می‌دهد.
ببینید در ایران که اقتصاد دولتی هست، متاسفانه تولید آمار هم دولتی هست. یعنی ما دو تا مرجع رسمی برای تولید آمار و اعلام آمار داریم، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دوش در اختیار دولت هست. ما هیچ مؤسسه خصوصی در ایران نداریم که کارش تولید آمار باشه. بنابراین در واقع یک نوع انحصار آماری در ایران حاکم هست و دولت میتونه درش دخل و تصرف کنه، جلوی انتشار برخی آمار و ارقام رو بگیره.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس، احتمال میدهد ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران به موضوع آمار با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ارتباط باشد.
اختلاف نظر بر سر آمار در ایران حتی در عرصه‌های کلیدی مثل نرخ رشد و نرخ بیکاری تازگی نداره. سالهای سال هست که فعالان اقتصادی، محافل کارشناسی، دانشگاهی‌ها، روزنامه‌نگاران از کندی یا نبود دقت در تولید آمار یا تفاوت حتی تناقض بین آمار منتشر شده شکایت میکنند. در اقتصاد مدرن تصمیم گیری بدون آمار مثل پرتاب تیر در تاریکی است، مثل رانندگی است در شب بدون چراغ در یک جاده پرپیچ و خم. این یک مشکل قدیمی است در اقتصاد ایران. ولی اینکه آقای خامنه‌ای امروز انگشت روی این مشکل میگذارد و از اون به عنوان بلای بزرگ اسم میبره، احتمالاً به این دلیل هست که آشفتگی آماری بدل شده به عامل تشدید کشمکش بین جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی و با نزدیک شدن انتخابات آتی ریاست جمهوری تهدید نیست که جنگ آماری شدیدتر هم خواهد شد.
اصلاح ساختار مرکز آمار ایران و استقلال نسبی آن از دولت شاید بتواند اعتبار و جایگاه این مرکز تولید آمار را بازسازی کند. آنطور که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی گفته بود، اصلاح ساختار مرکز آمار ایران از دستور کارهای نمایندگان مجلس است با دو رویکرد زمانی متفاوت.
برای مهندسی مجدد نظام آماری ما یک افق بلند مدت دیدیم، یک افق کوتاه مدت. افق کوتاه مدت این هستش که خود مرکز آمار ایران به شکل مستقل تقویت بشود یا بانک مرکزی، یعنی این برود در داخل بانک مرکزی و نظام آماری بانک مرکزی تقویت بشود. یک از این دو تا که این دو تا راه رو گفتیم. اما در بلند مدت، در بلند مدت ما اعتقاد داریم باید در قانون مرکز آمار ایران تعیین نظر بشود و مرکز آمار باید به نهادی کاملا مستقل و فراقوه‌ای تبدیل بشود و یا در زیر نظر یک قوه غیر از قوه مجریه قرار داشته باشد، چون همیشه ما این تنش‌ها رو داریم.
اجالتاً و تا زمانی که این تغییرات و اصلاحات برای استقلال مرکز آمار ایران اعمال شود، باید به تولید و انتشار همین آمار و ارقام از مرکزی با اتهام دولتی بودن رضایت داشت. از سوی دیگر، عملکرد بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی در تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بیش از اصل تولید آمار و صحت آنها، به هنگام بودن و ترتیب دوره‌ای و منظم انتشار و اعلام آمار را به مسئله اصلی تحلیلگران و صاحب نظران اقتصادی بدل کرده است. از شما سپاسگزارم که تا پایان نمایر این هفته من رو همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه نمایر@radiofarda.com. به من ایمیل بزنید. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.